سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و یک شماره مستقیم 27-86-10-35. و اما در ساعت 14:30 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه یار مهربان. توجه بفرمایید، معرفی کتاب در حوزه سواد رسانه‌ای موضوع این برنامه است به مدت 25 دقیقه.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
وقتی حادثه به صورت طبیعی یا به دست افراد رخ می‌دهد، باید بتونیم اون حادثه و فرایند که موجب شکل‌گیری اون حادثه شده طوری مدیریت کنیم که شرایط به حالت عادی برگرده. قطعا همه ما به شرایط طبیعی و روزمره عادت داریم و فرایند عادی زندگیمو در جریان روزمرگی ها طی می‌کنیم. توی این روزها رسانه بخش جدایی ناپذیر از زندگی ما آدم‌ها شده و فرایند نقش‌های رسانه پررنگ و پررنگ‌تر می‌بینیم. یکی از فرایندهایی که در مدیریت پیش از بحران وجود داره، آموزش‌های خودمراقبتی و غیره از طریق رسانه‌ها به مردم هست. رسانه همینطور در زمان وقوع بحران میتونه از طریق اطلاع رسانی سریع در کاهش اضطراب مردم در مدیریت افکار عمومی نقش قابل توجهی داشته باشن. برای مثال یکی از بحران‌هایی که این روزها کل جهان را در بر گرفته در بحران بیماری کرونا ویروس هست. اگر رسانه و مدیران رسانه و مسئولین با به کار گرفتن مهارت سواد رسانه‌ای از جمله اطلاع رسانی سریع و واقعی، شفاف سازی، تولید محتوای مؤثر بتونن فضاهای رعب و وحشت و استرابی که فیک نیوز ها در افکار عمومی ایجاد می کنند رو مدیریت کنند، ارتباط مؤثری بین سواد رسانه و مدیریت بحران برقرار شده. پس یعنی از طریق رسانه ها که این روزها نه تنها وظیفه اطلاع رسانی رو بر عهده دارند، بلکه جایگزین ارتباطات رو در رو شده. امروز قراره در این برنامه به بررسی کتاب سواد رسانه‌ای و مدیریت بحران نوشته دکتر مصطفی ساوه درودی بپردازیم.
کتابخوان‌ها با شما حرف نمی‌زنند، با شما ارتباط برقرار می‌کنند. آنها در نامه‌ها و پیام‌هایشان انگار برایتان شعر می‌نویسند. آنها فقط شما را نمی‌فهمند، بلکه درکتان می‌کنند. کتابخوان‌ها بهترین افرادند که به آنها ابراز عشق کنید، زیرا روحتان را پالایش می‌دهند.
سلام، آتنا عبدالوند هستم، گوینده برنامه یار مهربان. کارشناس برنامه خانم دکتر میقاسمی مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای هستند که به همراه ایشون به گفتگوی با مؤلفین این کتاب آقای ساوه درودی و آقای مرتضی چشم‌نور می‌شینیم. صدای ما را از رادیو گفتگو با برنامه یار مهربان که اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه‌ای بر روی موج FM ردیف 103.5 میشنویم. شما میتوانید این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید. شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو 30010-35 و 162 شماره روابط عمومی صدا و سیماست.
سلام عرض میکنم خدمتون آقای چشم‌نور. در خدمت شما هستیم و به معرفی کتاب سواد رسانه‌ای و مدیریت بحران می‌پردازیم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین خدمت آقای دکتر ساوه درودی عزیز به عنوان استاد بنده و مؤلف اصلی این کتاب.
آقای چشم‌نور، سواد رسانه‌ای مدیریت بحران چه ربطی به هم داره؟ از نظر خیلی‌ها سواد رسانه‌ای یعنی چطوری از رسانه‌ها استفاده کنیم. خیلی ها معتقدن که سواد رسانه‌ای یعنی چطوری از رسانه‌ها استفاده نکنیم.
درست.
معمولا وقتی که یه بحرانی اتفاق میفته، تنها چیزی که به ذهن میرسه اینه که از این شرایط ناراحت کننده خلاص بشیم. چه رابطه بین سواد رسانه‌ای و مدیریت بحران از نظر شما وجود داره؟
همینطوری که فرمودید، خب امروز خب با توجه به اینکه در عصر رسانه‌ها هستیم، رسانه به عنوان یک متغیر نقش خیلی اصلی در زمانهای مختلف در هر برهه در جامعه و هر اتفاق و هر چیزی که حتی میتونه منجر به بحران بشه داره. از اونجایی که رسانه خودش میتونه یک عامل اثرگذار در ایجاد بحران و یا بهتر بگیم بحران زایی و یا بحران زدایی بشه، میتونه نقش مهمی داشته باشه و مهارت سواد رسانه‌ای میتونه به ما کمک بکنه در کنترل و مدیریت بر بحران هایی که میتونه رسانه به عنوان یک عاملی که در اطلاع رسانی یا کاهش تشویش افکار عمومی و یا کنترل و هدایت جریان مدیریت بحران نقش فکر میکنم مفید و مثمر ثمری داشته باشه. در کل رسانه ها دو تا نقش دارن همیشه. بعضی وقتا خودشون بحرانزا هستن، یعنی خیلی وقتا یک رسانه میتونه با انتشار خبری، کلیپی و یا بازنشر یک اخبار و یا حالا هر چیزی که میتونه یک مطلبی باشه، خودش یک بحرانی رو در جامعه ایجاد بکنه. این نقش اولشه که این باعث میشه که به تبع اون یه سری اتفاقات دیگه هم بیفته، پس خیلی میتونه نقش پررنگی داشته باشه. علاوه بر اون، نقش دیگه‌ای که به نظر من رسانه میتونه داشته باشه، نقش عکس اون میتونه باشه. میتونه کمک بکنه در کنترل و یا کاهش اون تشویش افکار عمومی و یا بی‌نظمی که در جامعه در اثر اون بحران ایجاد شده. خب ما میدونیم رسانه نقش‌های مختلف داره، کارکردهای مختلفی داره. بحث اطلاع رسانی هست، بحث آموزش هست و حالا یه سری کارکردهایی که مترتب بر اون هستش و تو جامعه ما رسانه‌ها دارن این کارکردها رو به نوعی و این نقش‌ها رو به نوعی دارن ایفا می‌کنن. منتها بحث ما اینی که سواد رسانه‌ای حالا چه کار می‌تونه بکنه؟ سواد رسانه‌ای دو تا باز نقش می‌تونه پیدا بکنه در زمان بحران. این مهارت تونه بعد بخش یا بعد اولش مربوط بشه به سازمان‌های مدیریت بحران. بخش یا بعد دومش برمیگرده به مردم. به مردم چی؟ مردم یعنی افکار عمومی، یعنی جامعه. ببینید الان مهمترین یا بهترین مثالی که من میتونم بزنم الان کرونا هستش. در زمان بروز کرونا یا هر بحران دیگه‌ای که میتونه اتفاق بیفته در جامعه، چون الان کرونا هست من کرونا رو مثال میزنم، خب ما با حجم انبوهی از اطلاعات و اخبار داریم مواجه میشیم. خیلیاش درسته، خیلیاش درست نیست، شایع است در ارتباط با کرونا. این چنین شد، این چنین کرد، تبعاتش به این شکل، جامعه دچار تشویش میشه. مهارت سواد رسانه‌ای باعث میشه که ما اخبار صحیح رو از ناصحیح و فیک نیوز رو بتونیم تشخیص بدیم.
درست.
یه نمونه من مثال میزنم برای اینکه وارد این بحث بشیم. چند وقت پیش یک کلیپی منتشر شد در فضای مجازی، بحث بیمارستانی بود که تو اون بیمارستان منتسب شده بود به ایران که کادر درمانی اجساد بیماران کرونایی رو از این اجساد سوء استفاده میکنن، اعضای بدنشون رو به فروش میذارن و در کشور بسیار بازنشر شدش. خب قاعدتا اون مهارت سواد رسانه‌ای باعث شد که بتونیم تشخیص بدیم که این مربوط به ایران نیستش، ولی همون رسانه تونست چقدر ایجاد تشویش بکنه.
بله.
حالا بخش دوم میشه سازمانی. یک سازمانی مثل وزارت بهداشت به عنوان متولی مدیریت بحران به ویژه تو حوزه کرونا میتونه با بهره‌گیری از رسانه و مهارت سواد رسانی کاملا رو جامعه تأثیر بذاره، هدایت کنه، کنترل بکنه، هم از بعد آموزشی، آموزش های لازم و هم از بعد اون پیام هایی که میتونه باعث بشه که جامعه رو با خودش در راستای اون مدیریت بحرانش همسو بکنه.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمتون آقای دکتر درودی.
سلام علیکم. من هم خدمت شما و مهمان برنامه‌تون آقای چشمه‌نور هم سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای درودی، وقتی بحران‌های طبیعی یا غیر طبیعی اتفاق می‌افته، یه جور استراب و وحشت و رعب در بین افکار عمومی به راه می‌افته. مثل بحران کرونا ویروس که بازار داغ رسانه‌ای رو برای به راه انداختن فیک نیوزها داغ‌تر می‌کنه. به نظرتون رسانه ها چطور در شرایط بحرانی میتونن با موج سواری رسانه ای افکار عمومی رو در جهت بزرگ نمایی یا نادیده گرفتن مدیریت کنن؟
ببینید، من اول ابتدا خدمت شما عرض کنم که یه تعریفی از بحران باید ما داشته باشیم. بحران به نوعی بحثش برمیگرده به ناپایداری ذهنی. خوب عنایت بفرمایید، وقتی ذهن من و شما ناپایدار باشه این وسط خیلی راحت تحت تأثیر فضا قرار میگیره. ارسطو میگه که ذهن انسان ها مثل یک لوح نانوشته ای هستش که به راحتی در مسیر جامعه میشه این لوح رو ما بسازیم. حالا ببینید، در مسیر بحران وقتی تحولی در جامعه اتفاق میفته، ما اصطلاحا میگیم که یک موقعیت اجتماعی داره به اصطلاح بالا پایین میشه. حالا این موقعیت اجتماعی بیسش در واقع از اونجا آغاز میشه که این تحول در واقع اساسا جامعه رو دچار فراز و نشیب میکنه. ببینید، من فکر میکنم چند تا تکنیک قابل توجهی هستش که رسانه ها میتونن نقش داشته باشن. همونطور که آقای چشمی رو اشاره کرد، ما نگاه منفی نسبت به رسانه ها داریم که متاسفانه خیلی بده. ای کاش ما عدالت رو سرلوحه این اقداماتون قرار میدادیم. حالا اون عدالتی که شرط خاص خودش رو داره. من فکر میکنم این چند تا تکنیکی که خیلی قابل توجه هستش، یکی برجسته سازیه که رسانه ها میان کار میکنن روی اون. من خواهشم باز اینه که شما این برجسته سازی رو با نگاه منفی دنبال نکنید. اشکال نداره، فکر کنید رسانه میخواد دفاع کنه از مردم، چه اشکالی داره؟ بیاد یک موضوع رو اینقدر تکرار بکنه که این تکرار این موضوع اصلا باعث افزایش همبستگی ملی بشه، چه اشکالی داره این رو بگه؟ ما نمیخوایم به اصطلاح این وسط از کوه کاه بسازیم یا از کاه کوه بسازیم، ولی به هر حال برجسته سازی من با این نگاه بگم به نوعی بزرگ نمایی یک موضوع. درسته با نگاه منفی اگه نگاه بکنیم این میشه. حالا این بزرگ نمایی یک موضوع چگونه در یک جامعه رواج پیدا میکنه؟ با تکرار. من مثال بگم، موضوع هسته ایران از سال 1982 به بعد شروع شد. کل رسانه های اروپایی، چون حالا من در واقع تعقیب میکردم اینها رو، کل رسانه های اروپایی یه دفعه سال 1982 به بعد دیدیم که ما رو متهم کردن به ساخت سلاح هسته‌ای. نگاه کنید، یک موضوعی رو برجسته کردن، اونم چیه؟ سلاح هسته‌ایه. و مدام چیکار کردن؟ تکرار کردن. یعنی من اعتقادم بر اینه که سه تا تکنیک قابل توجه اینجا همزمان در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران به کار برده شد. یکی برجسته سازی بود که در درون خودش بزرگ نمایی رو داشت. دومی تکرار موضوع بود. و سومی هم به نوعی به دنبال متقاعد سازی نظام بین الملل بودن. یکی از تکنیک های دوباره همین رسانه است، شرایط بحران. و متاسفانه حالا الان به هر حال همچنان ادامه داشته و ادامه دارد تا به اینجا رسیدیم. ولی من به نهایت المجرور میخوام بگم که اگر قرار هستش که ما توی حوزه کنترل بحران با استفاده از رسانه ها کار بکنیم، من باز حرف آقای چشمنور رو به نوع دیگری تکرار میکنم. اجازه بدید که این تکنیک های برجسته سازی، مثل تکرار، مثل متقاعد سازی، مثل وابستگی رسانه ای رو ما در ارتباط با هر دو گروه دنبال بکنیم. در خدمت شما هستم.
شما دقیقا اشاره کردیم به جریان سازی های رسانه‌ای و میخواستم ازتون خواهش کنم با توجه به محتوایی که در کتابش اشاره شده یک نمونه از نمونه های جریان سازی رسانه‌ای رو بفرمایید که محبت فرمودین در موردش توضیح دادیم. آقای درودی، در زمان وقوع بحران، اهم از بحران‌های طبیعی و اجتماعی، افراد به دنبال پیدا کردن مسکن‌هایی هستند تا با آگاهی بیشتر از شرایط قدری از اضطراب خودشون رو کاهش بدن. رسانه‌ها در شرایط بحرانی برای جذب بیشتر مخاطبان و به دست آوردن اعتمادات اونها معمولاً از چه فنونی استفاده می‌کنن؟
خدمت شما عرض کنم که من برای پاسختون بهتره که قبل از این فنون رو بگم یه مقدمه عرض بکنم. ذهن انسان ها توی فضای بحران، من عرض کردم، معمولا خالی از اطلاعاته. وقتی اینکه یک فرایندی رو توی این وابستگی به یک رسانه ما دنبال بکنیم، به نظر من سه تا بحث خیلی مهم هست که تو جریان سازی خودشو نشون میده. رسانه هست یکی خود مخاطبه. چرا جامعه دچار چنین شرایطی شده؟ یه سری ناپایداری هایی در جامعه شکل میگیره. حالا میتواند بحران های طبیعی باشد، میتواند بحران های غیر طبیعی باشه. این ناپایداری ها وقتی شکل میگیره در واقع بی‌نظمی بیشتر میشه. فرقی نمیکنه تو هر کدوم از بحران ها باشه. وقتی که بی‌نظمی بیشتر بشه، ببینید، افراد طالب این هستن که بدن بفهمن همه ما انسان هاییم دیگه. گذشت عصر گذشته قدیم که الان میگن عصر، به قول این والا یکی از این دوستان تعریف میکرد، میگه ما دیگه از عصر اطلاعات گذشتیم، الان عصر نظام داناییه.
فرد دنبال این هستش که بفهمه چرا این بی‌نظمی اتفاق افتاده، و اینجاست که میره سراغ رسانه. رسانه ها تاکتیک ها و تکنیک های خودشون رو مثلا دارم میگم با مواردی مثل انگار سازی درست میکنن. انگار سازی که ما در واقع اگر بخوایم دنبال بکنیم نوعی تصویر سازی از یک موضوع خاصه. اینجاست که من فکر میکنم که ببینید یه گفتمان شکل میگیره که رسانه در ساخت این گفتمان نقش محوری داره. این گفتمان در درون خودش، حالا شاید خیلی به اصطلاح حالا ما ورود پیدا نکنیم چون خسته کنندم بشه برای شنوندگان ما، به نوعی یک غیریت رو میاد درست میکنه که افراد رو میکشونه به سمت اون.
آقای دکتر، در کتاب سواد رسانه و مدیریت بحران در مراحل سگانه بحران که تو کتاب بهش اشاره شده، چه نقشی رو برای رسانه ها در این مراحل سگانه مورد بررسی قرار دادین؟ یعنی پیش از وقوع بحران، حین وقوع بحران و پس از وقوع بحران، دقیقا اگر خیلی کوتاه بفرمایین که رسانه ها چه نقشی رو میتونن ایفا بکنن ازتون.
من خدمت شما عرض کنم که ببینید شما این سه تا مرحله رو مثل درخت در نظر بگیرید.
بله.
درختی که ریشه داره، ساقه داره و در واقع شاخ و برگ داره. اون بخشی که مربوط به ریشهش میشه بستری است که رسانه ها اون رو در واقع لمس میکنند. هنوز خودشون نشون نداده، مردم اون رو لمس میکنن. رسانه ها میان در ارتباط با تورم حرف میزنن، گرانی حرف میزنن، بیکاری حرف میزنن. یواش یواش میرسه به اینجا رو ما میگیم مرحله شروع بحران. بستگی به این داره که چگونه رسانه بیاد روی این مانور بده. بعد از این خودشون نشون میده در قالب یک جریانی به نام اعتراض.
درست.
این جریان،
یعنی اینجا در واقع رسانه ها نقش بحرانزایی پیش از وقوع بحران دارن.
بله
درسته؟
بله، میتواند نقش بحرانزایی داشته باشد، میتواند نقش در واقع عکسش هم داشته باشه. نگاه کنید، حتی بحث به قولی ما میگیم تو نقش کنترل بحران هم نقش داشته باشه. مثال میزنم، ببخشید، فکر کنید تورم و بیکاری فقط مربوط به جمهوری اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران هست؟ نه، همه دنیا رو دارن، همه دارن.
پس در واقع رسانه ها در ایجاد بروز بحران های سیاسی و اجتماعی در جوامع نقش بسزایی پیش از وقوع بحران دارن. حالا اگر ما بخوایم آقای دکتر به بحران های طبیعی و حوادث طبیعی اشاره بکنیم و بعضی از بحران های جهانی مثل همین کرونا ویروس، اینجا رسانه ها حین وقوع بحران چه نقشی رو میتونن ایفا کنن؟
من خواستم خدمت شما اینو عرض کنم. ببینید تو مرحله بسترسازی که تموم میشه میرسه به مرحله که خودش نشون میده. خب
بله.
و تو مرحله نشون دادن در واقع ما میگیم ساقه درخت، تنه درخته و در نهایت هم پخش میشه. حالا اگر این بحران مربوط به یک بحران طبیعی باشه، دقیقاً همون نقش رو داره. در بحران طبیعی ما داریم میگیم رسانه ها میتونن حس همدلی، همفکری، همراهی، همافزایی بین ملت رو تقویت بکنن. شما نگاه بکنید الان همین کرونا ویروسی که اشاره کردید، رسانه ملی ما خیلی خوب کار کرد به نظر من. حالا بالاخره این چیزی که متاسفانه به هر حال حالا تو فضای مجازی هست و آقای چشم‌نور هم یه اشاره بهش کردن، به هر حال نگاه کنید دیگران این نگاه منفی رو نسبت به ما دارن.
درسته.
ما تو بحران‌های طبیعی رسانه میتواند امنیت ساز باشد. اینو دقت بکنید، همان طوری که تو بحران غیر طبیعی میتونه. فکر نکنید که وقتی رسانه اطلاعات لازم و آگاهی کافی رو به مردم میده، خودش در واقع گام مهمی رو برای ایجاد امنیت سازی برداشته. چرا فقط رسانه رو به عنوان یک بنگاه خبری باید نگاه بکنید؟ از این تفکر باید خارج بشیم. رسانه میتواند امنیت ساز باشد و امنیت سوز. و به نظر من نگاه امنیت سازیش خیلی قوی تره. خود مقام معظم رهبری جمله رو در ارتباط با فضای مجازی داشتن، فهموندن که فضای مجازی لغزشگاه هست. اما من نمیگویم که این را ببندید. نگاه کنید چقدر جمله قشنگه. ما باید از این استفاده بکنیم.
آقای دکتر ببخشید، با توجه به اینکه عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، با توجه به اینکه وقت برنامه رو به اتمام هست، یک سوالی داشتم که حیف میاد این سوال ازتون نپرسم. در یه جایی از کتاب اشاره کردین که مسئولین میتونن در زمان شکلگیری بحران با مدیریت ما، چون الان اشاره کردین به مقام معظم رهبری، فکرم که جا داره که من وارد صحبت شما بشم و این سوال رو ازتون بپرسم که در واقع مسئولین میتونن با در زمان شکل‌گیری بحران با مدیریت مناسب و شناخت از ورود بحران، از به مرحله اوج رسیدن بحران جلوگیری بکنن. در این مورد میتونید به یک سری شاخص‌های خیلی کوتاه در حد یک دقیقه اشاره بفرمایید؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید یه نظریه‌ای هست میگن پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن. به نظر من این مهمترین نکته‌ایه که ما باید در مدیریت بحران داشته باشیم. مشکل ما در کشور ما این هستش که وقتی زلزله ای میاد، سیلی میاد، یا حتی وقوع یک رویداد غیر طبیعی اتفاق میفته، متاسفانه ما یک مدیریت مناسبی رو اتخاذ نکردیم، به دلیل اینکه ما بیشتر رفتیم روی سبک مدیریت شناوری کار کردیم.
درست.
اگر ما بتوانیم این رو در یک وزن مشخصی قرار بدیم، خیلی از کشورها اومدن این مسئله رو حل کردن. در زمان بحران همشون میدن زیر مجموعه یک سیستم، یک سازمان، یک ساختار. فرقی نمیکنه. میخوان نیروهای مسلح باشه، وزارت کشور باشه، وزارت امور خارجه باشه. همه میرن با هم دیگه زیر مجموعه یک ساختار کار میکنن. اگر ما به اینجا برسیم، من فکر میکنم که ما میتونیم در ارتباط با مدیریت بحران در کشورمون کاملا موفق عمل بکنیم. در همه حوزه‌ها، چه رسانه باشه چه غیر رسانه، چه بحران طبیعی باشه چه بحران غیر طبیعی. ان شاء الله.
خیلی متشکرم آقای دکتر، محبت کردین، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. ان شاء الله که خدا به عمر و علم شما برکت بده و همچنان شاهد سلامتی روزافزون شما باشیم.
خیلی خوشحال شدیم همه دوستان.
زنده باشین، پاینده باشین، خدا نگهدارش. تشکر میکنم از کارشناس برنامه خانم دکتر میقاسمی و مؤلفین کتاب آقای مرتضی چشمنور و آقای دکتر ساوه درودی. آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسنزاده تبریزی میشنویم.
دومین چاپ کتاب گراندریسه اثر مارکس و ترجمه حسن مرتضوی و کمال خسروی منتشر شد. این کتاب طرح مقدماتی مارکس در نقد اقتصاد سیاسی است و مطالعات او برای نگارش سرمایه. کتاب مثل بیروت بود نوشته زهرا اسعد بلندوست توسط انتشارات کتابستان معرفت به چاپ رسید. چاپ دوم کتاب طرز فکر اعتیادآور نوشته آبراهام تورسکی با ترجمه دکتر پوریا سارمی فروشانی و دکتر ندا اثاره توسط انتشارات ارجمند روانه بازار کتاب شد. اکرم سادات هاشمی پور که به زودی مجموعه شعر نوجوانش با عنوان گل برای من نچین منتشر می شود، اعتقاد دارد که نویسندگان و شاعران باید با قلمهایشان نوجوانان را وادار به تفکر کنند. ششمین چاپ کتاب شعر مدرن از بودلر تا استیونز اثر مراد فرهادپور منتشر شد. بحث درباره هنر سیاسی یا زیباشناسانه کردن سیاست توسط ایدئولوژی ها از جمله مباحث تئوری که ارائه شده در این کتاب است. انتشارات دانشگاه تهران کتاب فنون اقناع در رسانه را به بازار نشر آورد. و در پایان ترجمه روسیه کتاب جستجو در تصوف ایران اثر زنده‌یاد عبدالحسین زرینکو با تلاش رایزنی فرهنگی ایران در قرقیزستان به چاپ رسید.
آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسنزاده تبریزی شنیدیم. صدای ما را بر روی موج FM ردیف 103.5 می شنویم. شما می تونید این برنامه را از روی اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید. شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو 30135 و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. علاقمندان میتونن از طریق کتاب فروشی دانشجو خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران پلاک 31.54 و نسخه الکترونیکی اون را از سایت کتاب را تهیه کنن. شما را با یک یار مهربان دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. Thank you.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتوانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می کنند و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می گیریم. خوشحال می شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. و اما برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد از این پس، برنامه پرده آخر رو در ساعت 15 خواهید شنید. پس از اون برنامه کوتاه پندانه در ساعت 15:55 تقدیم حضور شما عزیزان میشه که حکایت‌های گلستان سعدی است. در ساعت 16 برنامه تاریخ معاصر رو خواهید شنید. بررسی پیشینه مطبوعات در دوران رضاخان موضوع این برنامه است به مدت 28 دقیقه. در ساعت 16:30 برنامه تا لحظه دیدار رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و به اطلاعتون میرسونیم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:11 خواهد بود. در ساعت 17:30 برنامه کاکتوس رو خواهید شنید. مجله طنز خبری، بخش ترین های هفته، بخش پشت پرده اخبار، گشت اخبار، موضوع این برنامه است به مدت 53 دقیقه. در ساعت 18:30 برنامه آغاز یک پایان رو میشنوید. بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، مسائل اروپا و آمریکا. در ساعت 19:30 مهراب روشن رو خواهید شنید از رادیو گفتگو با موضوع کارکردهای مختلف مسجد، کارکردهای انسجام سیاسی مسجد در جامعه و ایران. برنامه مشق شیدائی رو در ساعت 20 تقدیم می‌کنیم. ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، ادبیات حوزه دفاع مقدس، موضوع این برنامه است به مدت 116 دقیقه. امیدوار هستیم که مجموعه برنامه هایی که تقدیم حضور شما عزیزان میشه انشالله مورد پسندتون واقع بشه و از شما دوستان عزیز استفاده میکنم که با ما هم در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان انشاءالله بتونیم برنامه های بهتر و بهینه تری رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. میتونید با این شماره ها و نشانی ها با ما در ارتباط باشید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی.